بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض شد که اگر یه کسی بگه در همه حبوبات زکات هست، سلط و علس هم از حبوباته، این یه گیری نداره، اونم دار. چنانچه اکثر عامه اینجور میگفتن، ابن جنید هم از خاصه و همینطور یونس ابن عبدالرحمن فرمودن مطلق حبوب زکات، و روایاتی هم داریم بر این معنا که جلوتر خوندیم. ولی اگر فتوای مشهور را گفتیم که فقط غلات اربع زکات داره و غیر غلات اربع زکات ندارد، در حقیقت روایات تسعه رو ملاک فتوا قرار دادیم، چون که مشهور قرار دادن. اون وقت بحث شده که آیا سلط و علف، سلط که یک سنفی به قول خودشون گفتن، یه سنفی از جو یا شبیه جوه، و علف که یه قسمی از گندم زکات دارد یا نداره. اینجا عرض کردیم صاحب جواهر و مرحوم عارضا مسئله رو مبتنی بر این معنا میکنن که اگر گفتیم سلط و علف دو نوع مستقل از حبوباتن، زکات ندارن، و اگر گفتیم که دو سنف از این هنته و شعیر هم قهرن زکات دارن، و روی این از کلمات لغوی دینی و فقه ها رو نقل کردم که اینا اکثرش دلالت داشت بر این که سلط و علس دو سنف از همین دو نوع هم. ما عرض کردیم که به نظر میاد صرف این معنا کافی نباشد. برفرض ثابت شد که اینا دو نوع مستقل نیستن، مثل ماش و عدس و اینا که اینا دو نوع هست، دو سنف از همین دو نوع هست. ما عرض کردیم که به نظر میاد صرف این معنا کافی نباشد. برفرض ثابت شد که اینا دو نوع مستقل نیستن، مثل ماش و عدس و اینا که اینا دو نوع غیر از گندم و جو. برفرض ثابت شد که نه، شعیر یک قسمی از ببخشید سلط یک قسمی از جوهاست و علس هم یک قسمی از گندم ها، دو نوع مستقل نیستن، دو سنف از همین دو نوع. برفرض این معنام ثابت بشه، این کافی نیست برای این که ما بگیم در این دو زکات واجبه. برای این که اولا ممکن است همینطور که سلط برفرض این که یه سنفی از جو باشه، اما همین سنف خاص رو بهش میگن سلط، جوهایی که تو قومت که سلط بهش نیمگن. علف برفرض یه سنفی از گندم باشه، همون سنف خاص رو بهش میگن علف، گندمای تو قومت که علف بهش نیمگن. من الممکن همینطور که لفظ سلط و علف وضع شدن برای این دو سنف خاص، لفظ هنته و شعیرم وضع شده باشن برای این دو سنفی که دارج و رائج است و زیاد در معرض خوراک مردمه. ماهیت سلط با شعیر یکی باشه، این سبب نمیشه که لفظ شعیر وضع شده باشد برای اون ماهیت به نحو اطلاق، که اون وقت سلطه هم از مصادیقش باشه. چطور شما به جوای قوم سلط نمیتونی بگی؟ با اینکه سلط هم یه نوع جوه، میگی اسباب این که لفظ سلط برای اون سنف خاص وضع شده، همینطور که لفظ سلط برای اون سنف خاص وضع شده، ممکنه لفظ شعیر هم برای این سنف خاص که تو قوم و ایران و این جاها دارده، همین جاهای معمولی که زهرازستو میبینیم، و لفظ هنتم برای این سنف گندمایی که دارج و رائج بین ماست، برای اینا وصف شده باشه. اجازه بدید احتمالش رو پس میدیم که این لفظ برای اینا وصف شده باشه. بر فرض هم که لفظ شعیر و هنتر برای ماهیت به نحو اطلاق وصف شده باشه، ولی انصراف رو نمیتونید منکر بشید که شعیر که میگن چون سنف دارج شعیر همینی است که ما میبینیم، لفظ منصرف به اینها میشه. لفظ هنزم همینطور محال نیست که یه لفظ برای سنف وصف شده باشه. چطور لفظ سلطان وصف شده باشه؟ چطور لفظ سلط و علف برای سنف وصف شده؟ لفظ هنتب و شعیر هم ممکنه برای این سنف وصف شده باشه، ولا اقل این که انصراف به اینها داشته باشه. حالا حضرت عباسی اون روز تا حال که شما لفظ هنتب و شعیر میگفتی، آیا هیچ کدوم به ذهنتون اومده که از لفظ هنتب و شعیر اون موجودهایی که به نام علف و سلطه که اصلا ما ندیدیم اونا مراد باشه؟ حالا اصلا به ذهن شما اومده ای؟ پس من المحتمل، اجازه بدید، من المحتمل که یک نوع یه ماهیت که دو سنف داره برای هر سنفیش یه لفظی وضع بشه، همینطور که لفظ سلط و علف برای اون دو سنف غیر معروف غیر رائج وضع شدن، لعل لفظ هنت و شعیر هم برای این دو سنف رائج معمول وضع شده باشن. ولذا در اون صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه زراره در باب نه مما تجب فیه الزکا، در اونجا شعیر با سلط هر دو ذکر شده و به فرمایش ایشون سلط بلا فاصله دنبال شعیر ذکر نشده تا بگید ذکر خاص بعد از عامه. همینطور که سلط یه سنف خاصی رو میفهمونه، ممکنه شعیرم یه سنف دیگر رو بفهمونه، یعنی موضوع و لحه این دو لفظ مباین باشن ولی ماهیتشون یکی باشه. یه ماهیت دو سنف داره، یه سنفش او اسمو براش وضع کردن، یه سنف او اسمو براش وضع کردن، و بر فرضم به حسب وضع لفظ هنت و شعیر برای مطلق ماهیت وضع شده باشم، اما انصراف در اثر کثرت وجود این دو سنف، انصراف به حدی شده که از لفظ هنت و شعیر هیچ وقت وضع علفا به ذهن ما نمیده. وقت پس اینی که فرمودن صاحب جواهر و مرحوم آدارزا که بحث در این که سلط و علف زکات داره یا نه، دائر مدار اینه که آیا اینا دو نوع مستقل از حبوباتن یا دو سنت از این دو ماهیت هم، ماهیتشون با اینا یکیه. تعبیر و مبنای مسئله قرار دادن، این عرض کردیم کافی نیست. علاوه بر این باید هم ثابت بکنیم که لفظ هنتا و لفظ شعیر وضع شده برای مطلق ماهیت که شامل اون دو سنف هم هست و انصراف هم ندارد به غیر اون دو. اگر یه همچی چیزی ثابت شد، وقت اون روایاتی که میگه زکات در هنتا و شعیر هست، ما ازش میفهمیم چوتو علت هم زکات داره. پس اثبات این که سلط و علف درش زکات هست توقف داره بر اثبات این معنا که لفظ هنتا و شعیر وضع شده برای ماهیت به اطلاقها، نه برای صنف خاص، و انصراف هم ندارد به صنف خاص. اگر این مراحل رو طی کردید، وقت اون روایات که میگه در نه چیز زکاته، دو تا شو هنتا و شعیر میشماره، ما ازش حکم سلط و علف هم میفهمیم. ولی اگر چنون که این مراحل رو طی نکنی، شک هم که داشته باشی، مجمل میشه در جایی که لفظ مجمل باشه به مقدار قدر متیقنش حجته، لفظ هنتا و شعیر مجمل میشه، وقت بنابراین نسبت سلط و علف برای ما مورد شک میشه جای اصل براعته. همین لفظ برای چی وضع شده؟ میشه آیا شما احتمال میدی که یه لفظی برای یه سمتی از نو وضع بشه؟ میگم آیا ممکنه یه لفظی برای یه سمت از نو وضع بشه؟ باید بگی میشه. چرا؟ برای که سلط و علف بنابر این که یه سمتی از گندم و دور باشن، اما لفظ سین و لام و ته وضع شده برای سمت خاص، لفظ عین و لام و سین وضع شده برای سمت خاص. پس میشه لفظی وضع بشه نه برای ماهیت نحوه اطلاق، برای سمت ماهیه. همینطور که آخری ما چه ماهیت نداریم، ما در روایت هنتا و شعیر. خب لعل همینطور که لفظ سلط و علت موضوع برای اون دو سنف خاص، لفظ هنتا و شعیر هم موضوع برای این دو سنف خاصی که تو قم هم موجوده و تو مثلا اصفهان هم موجوده.
بله.
ماهیتشون و یک آدی ماهیت یکیه، یعنی خاصیت در راد. مثلا فرض یک کیمیاگر هم آمد و یک از گفت اتماش و فرمولش و مولکولش و همه چیزش یکیه، خاصیتش هم یکیه، اما بالاخره این جوا اینجا درازه، اون دراز نی، اون ندرازش رو اسمش گذاشتن سلط، این درازش رو اسمش گذاشتن شعیر. تو روایت ما لفظش شعیر رو هم تداریم، یعنی ماهیتش، یعنی نه ماهیتش اونه، یعنی ماهیت. حالا البته یه اشکال مرواز آرزان بگذاریم، حالا آزام یه اشکال دیگه کردن، اشکالیشون هم وارد بود که فرمود یعنی ماهیت. حالا البته یه اشکال مرواز آرزان بگذاریم، حالا آزام یه اشکال دیگه کردن، اشکالیشون هم وارد بود که فرمودن قول لغوی در بیان مفاهیم الفاظ قدرته. لغوی که کیمیاگر نیست که بیاد بگه این هم یه سن که از اون نوع یا نوع مستقله، اصلا قول لغوی در جمع حجت نیست. حالا ما قطع نظر از این معنا دارم میگم، میگم برپس کیمیاگرانم آمدند و ثابت کردند که اون مولکولی که در جو هست تشکیل داده جو را، سلط هم همونه، ماهیت یکیه، خاصیت همونه. از نظر علمی، علم شیمی رو ثابت کرد یه نوع، اما در مقام اسم گذاری اون سمتشو اسمش گذاشتن سلط. ممکنه این سمتش هم اسم شعیر باشه، لفظ شین و عین و یه بره وضع شده باشه برای این سمتی که تو قوم بول پایگون پیدا میشه، اون سمتش که تو سرعا پیدا میشه اسمش تولته. بنابراین شما اگه بخواید بگید روایاتی که حکم شعیر و هنتر رو بیان کرده سلط و علس هم میگیره، اینجا صرف اتحاد ماهیت رو ثابت کنید فایده نداره، بلکه بایستی هم ثابت کنید که لفظ شعیر و هنتر وضع شده برای این ماهیت، این نوع به اطلاقه به جمیع اصنافه و انصراف هم ندارد به یه صنف خاصی. اینا همه باید محرز بشه و ما برای اون محرز می همین که محرز نباشه جای اصل براعته. نصاق نیم موضوع لهه، ما نمیدونیم موضوع له لفظ معنای اعمه یا معنی اخف. لفظ مجمل میشه به اندازه قدر متیقنش حجت میشه نسبت نمازادش جای اصل براعته. خب های مفهومیه میخوام بیرم اینجا، یعنی مفهوم لفظ برامون مرتبه بین اقل و اکثره. وقتی که ما گیر داریم جای براعت اکثره، وقتی که ما گیر داریم جای براعت. پس بنابراین بر طبق بر ممکن احمد چی میدونم که ممکن بر هر دو بگیم علایه حاله لفظ هنته و شعیه ما داریم در روایه، همینطور که لفظ این نکته که من عرض بکنم شما نگید چطور میشه لفظ رو برای سنف فرض کنم، میگم لفظ سلط و علف خودتون که قبول دارید برای سنفه، برفرض ماهیت هم یکی باشه، اما به جوای قوم که سلط نمیگه، به جنگمای قوم که علف میگه. پس لفظ، پس همینطور که لفظ سلط و علف وضع شده برای اون دو سنف خاص، ممکنه لفظ هنته و شعیرم وضع شده برای این دو سنف خواهد. این که لغویین میگن سلط یه نوع شعیره، نه که میخوان بگن لفظ شعیر وضع شده برای اعم، میخوان بگن ماهیت یکیه. میگیم حالا برفرض قول لغوی در این جهت کجا، یا کیمیاگران هم آمدن ثابت کردن که سلط با جو مولکولش اون مواد ترکیبیش یکیه، خاصیتش هم یکیه، اما بالاخره اون سنس اسمش سلطه، این سنس اسمش شعیره. احتمالش هم که بدی لفظ شعیر مجمل میشه، مرتب به این اقل و اکثر میشه، نسبت به قدر متیقن حجته، نسبت به بازادش ما شک داریم، نسبت به قدر متیقن حجته، نسبت به بازادش ما شک داریم، از جای اصل براعته. یعنی یه نوع از این ماهیته، یعنی لفظ شعیر میخواد بگه یعنی لفظ شعیر وضع شده برای اعم، خب میخواد اینو بگه، میخواد اینو بگه، چرا اینجور نگفته؟ ببین آقا علایه حاله، پس مسئله محل اشکاله و بنابر این که زکات در غلات اربعه باشه معلوم نیست در اون دوتا باشه چی؟ این لورای طرف ما بلوط رو به جای گندم نون میکنن میخورن، بیچاره ها ندارن، بعضی جاهاشون ارزن رو به جای نون میخورن، پس اونا چی؟ تمام رشت مازندران برنج میخورن. ما فرض رو گفتیم این چهار تا زکات داره، رو فرضی که گفتیم این چهار تا زکات داره اینا بی حرفه. ببین آقا علایه حاله، پس رو این فرض که بگید زکات در غلات اربعه باشه ثبوت زکات در این دو تا مشکله. حالا ببینید عبارتایی که ما دیروز خوندیم، عبارت خلاف و مبسوط و از شیخ خوندیم که سلط و علس را از نوع شعیر و هنته میدونست، علامه در مختلف رد کرده این معنا رو. مختلف علامه اگه آقایون خواستن مسئله بنویسن عبارت مختلف هم بنویسن بعد نیم، مختلف میگه قال الشیخ العلس نوع من الهنته، وقت عبارت مبسوط رو نقل میکنه. بعدش فرموده و اوجب زکات فی المجتمع من العلف و الحنطه و جعل السلطان نوعا من الشعیر و اوجب زکات فیها ایضا. این مال شعر. خود علامه میگه که و الاغرب انهما نوعان متغایران للهنطه و الشعیر فلا زکات فیهما. شرایعم فلا زکات فیهما. شرایعم چیزایی که زکات درش مستحب است میشمارد، از جمله سلط و علف رو میشمارد. بعد وقت میفرماد وقیله، این وقیله نظر به شیخ طوسیه، وقیله از سلط و کش شعیر و العلف و کل هنته دل وجود و الاول و اشبه. اول اشبهه، چرا اشبهه؟ به قواعد. اشبه هر جا محقق میگه یعنی اشبه به قواعد، برای این که اولا ثابت نی که سلط و علف دو نوعی از شعیر و هنته، برفردم ثابت باشد که به حسب نوع یکی هست، لفظ هنته و شعیرم وست شده برای مطلق نوع، این از کجا؟ انصراف هم ندارد، این از کجا؟ همه این احتمالات میاد بذار، وقتی که آملی احتمالات بذار جای اصل براعته. خب از این گذشتیم، حالا عبارت عورت الوسخا. شاید حالا برخه همه احتمال میده، احتمال میده میخواد بگه که دو نوع، احتمال میده میخواد بگه یعنی به حسب وضع وضع شده برای صنف خاص، احتمال میخواد بگه انصراف و همه اینا میسازه دوباره. ببینید احتیاط مستحب نمی کنه آزارده، در صورتی که سلط به احتیاط اقربه، برای اینکه سلط شعیر النبی بهش میگفتن. هم حالا بگذاریم آنو یعنی نوع از این ماهیته، اما لفظ شعیر هم برای هر دو هست شده. نه نیست، نوع من الشعیر یعنی نوع از این ماهیته. این از شعیر اینجا لفظ مراد نیست، لفظ مراد برای مفهومه، یعنی یه سمت از اون ماهیته، اما لفظ برای چی وضع شده. بله خیلی خوب، آنو بله سیاه و فی الهاق سلط لذی هو و کش شعیر فی طبعهی و برودته و کل هنته فی ملاستهی و عدم القشر لهو اشکال. اینی که مرحوم اسلام کاظم می فرماد اینو بر طبق عبارت خلاف گفته، در قواعد بر خلاف خلاف گفته. خلاف میگه سر کش شعیر فی طبعهی و برودته. قواعد علامه میگه که العلسو هنتتون حبتان هفی کمام واحد علا رعیه، اینو کار نداره ولی سلطش میگه و سلطو یزم و الشعیر لصورته و یحتمل و الهنته لاتفاقه ما طبعا. در خلاف خلاف، خلاف میگه سلط صورتش مثل گندمه، طبیعتش و برودتش مثل جو. علامه در قواعد میگه که و یحتملو، یعنی احتمال میده که سلط را به هنته ملحق کنیم لاتفاقه ما طبعا. طبیعتش میگه مثل هنته و صورتش مثل جو، به عکس خلاف گفته. تازه باید ماهیتی که خود شیخ و علامه که روش تحقیق کردن اینا مثلا نمیدونه دستی چیه، دستشون نبوده، هر کدوم یک چیزی گفتن. اون وقت از روایات هنت و شعیر بیان بگیم این دوتا مراده، خیلی مشکله. خب بله، فلا یسرک الاحتیاط، ببین آقا، فلا یسرک الاحتیاط فیه کل اشکال کل علس الذی هو کل هنت بلغیل انه نوع منها فی کل قشرن حبتان و هو طعام و اهل صنعا فلا یسرک الاحتیاط فیه ایزن. خب اون احتیاط هست همون علا کل حاله، ولی روی صناعت علمی کسانی که میگوین این نه چیز فقط زکات داره، غلات اربعه فقط در حبوبات زکات داره، شلط و علف دلیلی نداره خلاص زکات داشتنشون. ولا تجب الزکات فی غیرها، خب این بحث شما دیگه سابق داشتی، فی غیرها، خب این بحث شما دیگه سابق داشتی. مشهور فقهای شیعه در غیر غلات اربع گفتن زکات نیست، یعنی در حبوبات دیگه گفتن نیست، فقط ابن جنید و یونس قائل بودن. اون وقت روایاتی که دلالت داشت بر زکات در اونها، شیخ هم بر استحباب میکن، صاحب حدایق هم باو میکنه، میگه ایه حجه گیر میکنی هم بر استحباب، نقل هم بر تقیه، هم بر تقیه میکنی. بسیار علایه حالم به ظاهرش فتوا ندادن. البته احتیاط خوبه، ما دلوتر گفتیم اگه انسان داخل وایاتی هم بشتیم غیر غلط اربعه نداره دیگه، حال بحثش کردیم. نه ما که ولا تجب الزکات فی غیرها، ما دیگه میخواد تکرار نکنیم بحثی که اونجا کردیم. و ان کان یستحب و اخراجها من کل ما تنبت الارض، یستحب رو نظر شیخ طوسی علیه الرحمت که جمع بین روایات را به این کرد که این کرد که اینا رو هم ببر استحباب کرد، و الا ظاهر روایات وجوبه، ظاهر روایاتی که عرض و سلط و اینا رو میگه ظاهرش وجوبه، منتها شیخ هم ببر استحباب کرده. اگر رو نظر صاحب حدایق بشه استحباب هم نمیتونیم بگیم. و این کان یستحب و اخراجها من کل ما تنبت الارض مما یقال او یوزن من الحبوب و زکات فی کل ما کیل بسا، به واسه اینجوری داشت، چیزی که خلاصه کیل و وز میشه، کل ماش و زررت و الاروز و دخ که ازم باشه و نحوه ها، الا الخضر و البقول، در خضر و بقول اونجا روایت داشت که زکات نداره، مستحب هم ذرت غلطه؟ بسیار لب ذرت حله؟ اروز هم ظاهرم صحیح هم بر بسیار روز هم میگم بدون همزه روز هم میگم بر انگلیس هم بهش میگن رایس، همین روز ما رو رایسش کردم و ایشون هم قوله رو قلیه این حجت میشه و دیمین آقا بسیار روشون آدم و حکم ما یستحب اجازه بگیم روشون آدم و حکم ما یستحب اجازه بگیم الا الخبر و البقول و حکم ما یستحب بفیه حکم ما یجب بفیه فی قدر النصاب. حالا مسئله دیگه انوال شم اینجا، ما بعد در اون چارچو که واجب میدونیم شرایطی ذکر میکنیم، از جمله شرایطش نصابه، از جمله مثلا فرض بگیریم این زکاتشو که میدیم، میگیم اگر چنون چه با آب نهر و بارون اینا آب بخوره یه اوش، اگر با آب چاه آب بخوره نیم اوش، این در اون غلات اربعه اینجور میگیم. حالا اینا که میگیم مستحبه، این حبوبات دیگه که میگید مستحب زکات، اینا نصابش چقدره؟ چقدر باید زکاتش تا؟ ایشون میفرمان این مستحبات در نصاب و در مقداری که یخرج منها مثل غلات عربه میمونه. اینجا علاوه بر این که روایاتی داریم که ازش استفاده میشه، حالا میخونم یه دوتا روایت باشه، علاوه بر این که از روایات استفاده میشه، اگرم نداشتیم روایات را، یه حرفی در باب صلات دارم که اگر چنون که در نماز واجب یه اجزا و شرائطی معتبر شد، مثلا نماز واجب گفتن رکوع داره، سجده داره، سلام داره، وضوع داره، لا صلات الا به طهور، یه اجزا و شرائطی رو در نماز واجب اگه از روایات استفاده کردی، بعد اومدم فرمودم 17 رکعت نماز واجبه، 34 رکعت هم نماز مستحبی داری. اینجا چون شارع در مقام بیان بوده و اجزا و شرائط مستحبی رو برامون ذکر نکرد، ما میفهمیم وزان مستحب به حسب اجزا و شرائط وزان همون واجبه، حقیقت همون حقیقته، ماهیت همون ماهیته، منتها 17 توش واجبه 34 توش مستحب. بنابراین اگه شک کردیم که نماز مستحبی رکوع داره یا نه، اینجا جای اصل براءت نیست. میگیم چون نماز در ماهیتش نمازهای واجب رکوع و سجده و طهارت و سلام و تکبیرت و احرام و این چیزایی که میدونیم، اینا رو فهمیدیم معتبره. وقتی که میگه 34 رکعت نمازم مستحبه، یعنی از همون سنخی که 17ش واجبه. بنابراین اجزا همون اجزا، شرائط همون شرائط. اگر در نماز مستحبی مثلا میگیم سوره لازم نی، دلیل خاصی میخواد، تا مادامی که دلیل خاص نداریم میفهمیم که به حسب ماهیت و اجزا و شرائط مستحب مثل واجب میمونه. اینجا هم اگه شارع فرمود محصولات زمینی 4 توش زکات و درش واجبه، مابقیش مستحب، وقت اون 4 تا رو گفت نصاب معتبره داره، نصابش هم 500 اوسقه مثلا، زکاتش هم ماسقت سما عشره، ماسقیه به دوالی نصف الاو. وقتی که میگه باقی دیگه مستحبه، ما میفهمیم همونی که معتبر بود در اون شاطو در مستحب هم همینا معتبره. برابر این نصابش همون نصابه، ما یخرج منهش هم همونه. اینو ما میفهمیم از طرز بیان شارع که وقتی که گفت این شاطو واجب، ما بقیه دیگه مستحب، اون وقت برای واجب اجزا و شرائط، اجزا و شرائط ذکر میفهمیم حکم این دارم. حالا علاوه بر این در اینجا روایاتی هم داریم در خصوص مستحبها، روایت هایی داریم که ازش همین معنا رو میفهمیم. ببینید باب نهم همون ما تجب و فیه زکات که غلات غیر اربع رو درش میگفت مستحبه، مثلا ببینید میگه که روایت اولیش باب نهم صفحه 39 میگه که قال سأله عن الحبوب فقال و ما هي فقال السمسم و الارز و الدخن و كل هذا غله چلهنته و شعیر، فقال ابو عبدالله علیه السلام في الحبوب كلها زکات و روی عید من ابی عبدالله انه علیه قال كل ما دخل القفیز فهو یجری مجرا هنتا و شعیر و تمر و زبیر. خب این یجری مجرای هنتا و شعیر یعنی به حسب نصابشم، یعنی به حسب ما یخرج و ملشم. قال فاخبرني جوال تو بداش هل علا هازل اروز و ما اشبه من الحبوب الهمس و العدس زکاتون توقع صدق و از زکات فی کلش ای اجیله. از این که اینا را ردیف هم زید کرده می فهمیم اینا مثل همون اربعه هست. اگه زکاتش واجب مثل اونه، مستحب هم هست مثل اونا. ما دایره وجوب رو نمیخواییم بحث کنیم. ببین ما میخواییم بگیم شرایطی در اونا هست، در اینا هم هست. ببین حالا روایت بهترم داریم، آقا اجازه بدی. روایت پنجم با ثم قال و روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما چی لبسا فبلغ الاوساخ علیه الزکا. دیدیم ما چی لبسا مطلق حبوب دیگه، او وقت فبلغ الاوساخ، اوساخ همون خمسه توسقه، تصنیف همونه، نصاب همون نصابه. باز روایت بعدیش، روایت زراره قال کل ما چی لبسا و بلغ الاوساخ علیه الزکا. این بلغ الاوساخ همون نصابشو داره میفهمونه. قال و جعل رسول الله صلی الله علیه و آله از صدقه فی کل شیء انبثت الارض الا ما کان فی الخضر و البقول. اینا روایاتیست که ظاهرش این بوده که در غیر اربعه هم زکات واجبه و شیخ و متابعین شیخ اینا رو هم ببر استحباب کرده. از این روایت ها میفهمیم که اگه زکاتش واجب یا مستحب بالاخره خمسه تا اوساق داره. خب ما تازه حالا شما تازه خوابی داشته، ما دو روز این داشته بحث میکرد میدم دو روز ما یا داریم بحث میکنیم، گذشتی بده. خب ما گذشتیم ازش، آخه گذشتیم ازش، محل گیره. بله ببین آقا اجازه بدم روایت دهم باب. ببین روایت دهم قلت لعبی عبدالله علیه السلام فی ذرت شیعون. آقا اجازه بدید دقیقتون فی ذرت شیعون. خب ذرت به قوله ایشون، حالا اینجا دامت من چه کنم یه تشکیل به این بزرگی روش گذاشته، باید اون چاپخونه بگو چرا تشکیل گذاشته. آقا اجازه بدم قلت لعبی عبدالله علیه السلام بله و وقت ما آقای طباطبایی اگه بریم در این دکون اینجا بگویم یخت زره به ما بده، میگه زره چیه؟ نمیفهمه. ما باید بگیم زره. بله وقت شما رو باید ببریم دنبالمون اونجا که شما حالیش کنیم که این زره غلطه. بله تو اجازه دارم قلت آقا اجازه بدیم قلت لعبی عبدالله علیه السلام زرته به قوله ایشون شیعون. بله فقال لی از ذره و العدس و سلط و الحبوب فیها مثل ما فل هنتت و شعیر و کل ما چی لبستا فبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکات فعلیه فیها الزکات. خب پس این روایت ها همه دلالت میکنه زکات فعلیه فیها الزکات. خب پس این روایت ها همه دلالت میکنه بر این که اون اوساق خمسه ای که نصابه که در غلات اربعه معتبره در اینام که میگن مستحبه، در اینام معتبره. حالا یه روایت هم اینجا روایت نهمه در بعد از ابواب زکات الغلات روایت نهمه باب چهارم اینجا عن رضا علیه السلام فی کتابه الالمعمون قال والعشر من الهنت و الشعیر و التم و الزبیب و کل ما یخرج من الارض من الحبوب. آقا گوش کنید روایت نهم باب چهارم صفحه 126 و العشر من الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و کل ما یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمست و اوسط ففیه العشر ان کان یسقا صیحا و ان کان یسقا بالدوالی ففیها نفق العشر. ببینید در اونم که مستحب است به قول آقایون عشر و نصف عشر رو داره، خمست و اوسط هم داره. پس ما همه روایاتمون دلالت داره که ما یستحب فیه زکات نصابش مثل نصاب غلاته، ما یخرج و منهش هم عشر و نصف عشره، مثل اون چهار تو میمونه. اگه این روایت ها هم نداشتیم، همینی که به ما بگن اون چهار تا زکات واجبه، زکات واجبه، باقی دیگهش مستحبه، ما میفهمیم که این مستحبات به حسب اجزا و شرایط و ما یخرج و من مثل اون چهارتا میمونه. نظیر این که نماز نافله رو میفهمیم همون شرایط و اجزایی که در نماز واجب معتبره در مستحب هم معتبره. این است که مروع آسان کازم اینجا میفرماد و حکم ما یستحب و فی حکم ما یجب و فی فی قدر نصاب و کمیت ما یخرج من و غیر ذلک. حالا ایشون ممکن بگه کمیت هم غلطه و کمیته، بلکه کم یه این نداره که تکید نداره، بله، کمیت ما یخرج من و غیر ذلک. و یعتبر فی وجوب زکات فی الغلات امران. حالا باشه دیگه انشاءالله فردا که تعطیل گاهد سه شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.